أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما صلى على محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم أجمعين. عرض ادب و عرض خیر مقدم خدمت شما بزرگواران و اولیای محترم، و پیشاپیش عذرخواهی کنم، من هی تک سرفه میزنم، شما رو اذیت میکنم، ببخشید. سعی میکنم زودتر رفع شر رو رفع تصدیع کنم و بیشتر در خدمت آقای فرزین باشیم و از وجود زیجود ایشون استفاده کنیم. من میلاد مسعود امام زمان علیه السلام رو و همچنین ایام و اعیاد ماه شعبان رو خدمت همه شما پدران بزرگوار و مادران گرامی تبریک عرض میکنم. انشالله امیدواریم که بقیه عزیزان هم زودتر برسن و انشالله نکاتی که تقدیم میشه مد نظر همه سروران بیش از پیش باشه. من یک تقاضای انضباطی داشته باشم محضر شما بزرگواران و یکی دوتا نکته تربیتی رو هم متذکر باشم و بعدم میشه در خدمت آقای فرزین. یه جزوه ای آقای فرزین هم با خودشون آوردن که حالا باز ارائه کنن، تحت عنوان سخنی با شما پیرامون مقررات مدرسه موقع ثبت نام مالی در حسابداری توی ساختمان دبیرستان دور دوم کلاس هفتم که آزادای شما میخواستن وارد بشن تقدیم حضورتون شد. بعضی سالا البته توی ثبت نام پایه های هشتم یا نهم هم آقا زحمت کشیدی دست شما رد نکنه، خواستی من بسوزم آبجوش وردی تو چشم، قول میدم زیاد حرف نزنم. عرضم به حضورتون که تقدیم کرده بودیم جزوه سخنی با شما پیرامون مقررات مدرسه. یه جزوه خیلی ساده ایه و طبیعتاً شاید خیلی از مواردش رو شما ملاحظه میکنید بگید آقا اینا که یه سری بدیهیاته، خب معلومه توی اکثر مدارس هم همینا هست، موی سر ساده باشه، لباس چجوری باشه، سر وقت بیان سر وقت برن، خب همه جا همینه، غیر این باشه نمیشه، بالاخره محیط جمعی باید یه سری قوانین و مقرراتی حاکم باشه. من تقاضام اینه که در عین سادگی که ما هم سعی کردیم این جزوه قبلا مفصل تر بوده چند سالیه مختصرش کردیم، دیدیم خب شاید افراد حوصله نکنن بخونن، خیلی جمع و جور و ساده است، اما در عین حال شما با دقت بند بند این جزوه رو یه بار دیگه ملاحظه بفرمایید و بچه ها رو هم تشویق کنید که یک بار این جزوه رو با دقت بخونن. خیلی از نکات ساده‌ای که اونجا به عنوان مقررات و شیوه های کار مدرسه امیر اونجا نوشته شده، چون از طرف ما یا بچه هامون گاهی رعایت نمیشه مشکل درست میکنه و همین الان ما بعضی از بچه ها رو باهاشون تو زمینه مثلا موی سر مشکل داریم. این یک سال و نیمه توی این مدرسه داره درس میخونه، از روز اولم قانون مدرسه در مورد کوتاه بودن موی سر هم شفاهن گفته شده هم توی اون جزوه نوشته شده، ولی خب باز به هر حال بعضی از بچه ها وظیفه شناسن، رعایت میکنن، تک و توکی هم هستن که گاهی رعایت نمیکنن، ناظم مدرسه یا معلم محترم راهنما مجبور میشن تذکر بدن. تذکرم که میدن خب بعضی بچه ها با تذکر میرن سری معاشونو اصلاح میکنن و عذرخواهی میکنن. بعضیا خب کلا یه ذره مدلشون مدل اهل مقاومت و اهل زیرابی رفتن به قول خودمون، و بتونن بالاخره یه جوری حالا شرایط رو مدیریت کنن به نفع خودشون، خب این کارو میکنن. اگر ما یه خورده اینا رو تحت عنوان مقررات یه مجموعه، یه محیطی که واردش شدیم بتونیم به بچه‌ها منتقل کنیم و اینو القا کنیم که آقا بالاخره هر محیطی یه چارچوبایی داره دیگه، اینجا روز اول گفتن، الان که نمیدن حرفشون عوض کنن، روز اول گفتن آقا اینجا اینجوریه دیگه، ما هم پذیرفتیم پس باید مراعات کنیم. برای من یه نفر که قانون کل مدرسه رو نمیان تغییر بدن، باید رعایت کنیم. یا هنوز ما داریم عزیزانی که، یکی از عزیزان رو تو دفتر مدرسه من شاهد بودم، آقای روش صبح زنگ زدن مثلا ساعت 8:30 صبح، یه ربع 9 صبح، که حاج آقا آقازاده تشریف نیاوردن. خب آره مثلا کسالت داشته، با اینکه تو اون جزوه نوشته شده که قبل از ساعت 8 صبح اگر دانش آموز عزیزی به هر دلیل موجهی نمیتونه مدرسه بیاد، اونم نه خود دانش آموز، پدر یا مادر زنگ بزنن. یه چیز خیلی بدیهی هم هست، اما همین وقتی رعایت نمیشه مشکل ایجاد میشه. من شاهد بودم آقای روش گفتم آقا من نمیخواستم زنگ بزنم، چون چند بار مثل این که از این ولی محترم تقاضا کرده بودن که موارد اینجوری رو زنگ بزنید، هی فراموششون میشد. آقای روش بار آخر گفتن که آقا اگه آقازادتون نیومد من دیگه زنگ نمیزنم. دیگه هر اتفاقی هم باشه دیگه مسئولیتش با خودتون نمیشه که، بالاخره شما باید به ما اطلاع بدین. ولی دوباره ایشون زنگ زده بود، گاج آقا من گفته بودم که زنگ نمیزنم، ولی باز دلمون نیومد. بالاخره نگران میشیم، خب این نوجوان نیومده 8:30 صبح، مریضه که نیومده، عذر موجه دیگری داره نیامده، خدا نکرده راه افتاده به سمت مدرسه، خانواده فکر میکنن مدرسه است، ما فکر میکنیم خونه است. خب بالاخره باید یه تبادل اطلاعاتی بشه. گفتن بله ببخشید مریض بود و فلان و همین. میدونید یعنی میخوام بگم رعایت همین نکات ساده جزئی ریز چقدر کمک میکنه و عدم رعایتش چقدر مشکل درست میکنه. حالا خدا خیر بده به این حاج آقایی که تلفن ساعت 8:30 رو به نصف پاسخگو بودن. من شاهدم بعضی وقتا آقای یامی، آقای روش، موبایل پدر، موبایل مادر، اولم سعی میکنن به موبایل بزنن، میگن منزل شاید حالا کسی خواب باشه فلان باشه، موبایل پدر، موبایل مادر، منزل، محل کار پدر. بعضی وقتا من خودم میرم تو دفتر پیگیری میکنم آقای روش چرا این دانش آموز غایبه، خالی علت نوشته نشده. میگن آقا همه تلفناشون رو زنگ زدیم هیچ کدوم جواب نمیدن، ساعت چنده؟ یه رو به 12 ظهر. هنوز ما تا 12 ظهر نمیدونیم که این آقازاده که غایبه چیه، علت چیه، راجی یا مثلا هماهنگی‌های قبلی یا امثال اینا. دیگه سرتون درد نیارم، چون قرار شد که من این تذکر رو تقدیم حضورتون کنم، عرض کردم اون جزوه سخنی با شما رو یه بار محبت کنید، باز با دقت ببینید و بچه‌ها هم ببینن و انشالله به نکاتی که اونجا گفته شده عامل باشیم. اما دو تا نکته تربیتی که باید تقدیم حضورتون کنم. نکته اول این که ماه مبارک رمضان در پیشه و خب باید یه سری یاداوری هایی به همدیگه داشته باشیم. بچه های شما تو کلاس هشتم 14 سالشونه، شما هم مستحضر هستید که آقا پسرها یکی از علائم سن تکلیفشون کامل شدن 15 سال قمریه، ولی نوعاً در اقلیم ما، در سرزمین ما، در ایران، نوعاً آقا پسرها قبل از اینکه 15 سال قمریشون بخواد به اتمام برسه با علائم دیگری که در دین مقدس ما تعیین شده به سن تکلیف میرسن و لذا نماز بهشون واجبه، روزه بهشون واجبه، یه مرد کاملن دیگه در پیشگاه خدا و باید واجبات رو انجام بدن و از محرمات پرهیز بکنن. من بعید میدونم، البته ریزش رو آقای فرزین در جریانن دیگه، شما طبیعتاً در گفتگوی خصوصی، سلام علیکم، خوش آمدید آقای ابراهیم، در گفتگوی خصوصی با آقای فرزین باید پیگیری بفرمایید، ولی تقریبا رو تجربه‌ای که ما داریم من همینجوری چشم بسته بعید میدونم کسی ما تو کلاس هشتم داشته باشیم که به سن تکلیف نرسیده باشه. نهایت ممکنه مثلا یه نفر فرض کنید، دو نفر. غالبا بچه‌ها مکلفن و باید در ماه مبارک رمضان روزه بگیرن. البته اگر کسی عذر شرعی داشته باشه بین خودش و خدای خودش، حالا مثلا بیماری باشه یا ترس از یه ضرر جدی داشته باشه، خب اون حسابش جداست و خود خدای متعال این شخص رو معاف از روزه کرده که همه شما مستحضر هستید. ولی گاهی وقتا ما پدر مادرها روی دلسوزی برای بچه هامون شاید یادمون نیست که خودمون تو سن و سال این بچه ها از این بچه ها شاید کوچیکتر و ریزنقشتر و ضعیفتر و نحیفتر هم بودیم. 30 روزم روزه می گرفتیم، گاهی روزه آخر ماه شعبان هم روزه می گرفتیم، هیچ اتفاقی هم نمی افتاد. برخلاف تصور ما اتفاقا بچه ها خیلی از ماها هم ایمنی بدنشون بالاتره و هم انرژیشون خیلی بیشتره. من شاید قبلنم عرض کردم خدمت شما، من کوچیک که بودم یه خورده مختصری توپل مپل بودم، ولی از سن تقریبا شاید مثلا اوایل نوجوانی همینجوری ترکیهی که الان هستم بودم تا الان. توجه کردین؟ این به عنوان یه نوجوانی که اوایل مثلا سن تکلیف اون بود، یه پسر بچه لاغر بودم، خیلی قلچماغ هم نبودم، ولی از همون روزهای اول تمام روزها رو گرفتم و الان تو سن 50 و چند سالگی میبینم که واقعا توانی که اون موقع داشتم الان نصف اون توانم ندارم. به لحاظ جسمی ممکنه زور بازون بیشتر از اون موقع باشه ها، ولی به لحاظ بنیه و توان، سلامتی و اون شرایطی که آدم برای روزه‌داری باید داشته باشه، خب خیلی متفاوتیم ماها نسبت به اون زمان. و فکر میکنم این دلسوزی ها جسارتا جا نداره که درس داره، ضعیف میشه. قیامت نمیتونه بگه من درس داشتم روزه نگرفتم، نمیتونه بگه من ضعیف میشدم روزه نگرفتم. بله ممکنه کسی به خاطر بیماریش روزه براش ضرر داشته باشه یا حتی ترس از ضرر قابل توجه داشته باشه، بله چنین شخصی اصلا مجاز نیست روزه بگیره. ولی بقیه موارد روزه میگیری خود ضعف میکنه. خب حالا یه خودم مثلا سردرد میگیره، خب یه خود فرض کنید که حالش روبران نیست، کسله، بد اخلاق میشه، بی‌حوصله میشه، اینا هیچ کدوم میدونید عذر شرعی برای روزه نگرفتن نیست. و خب بالاخره بچه ها از این سنین باید سفت و سخت در مسیر بندگی خدا یاد بگیرن، محکم باشن، و الا به امید اینکه سنشون بره بالا بعدن انشالله عقل رس بشن، تجربه نشون داده که خیلی چیزا اگر تو نوجوانی جا افتاد و عادت شد موندگارتره، و الا در بزرگسالی چطور بشه کسی واقعا متحول بشه یهو تو سن 25 سالگی 30 سالگی تازه بخواد شروع کنه نماز خون بشه یا روزگیر بشه. از همین الان و بهترین زمان هم همین جویه که تو مدارس امثال مدرسه ما و خانواده های امثال خانواده شما حاکمه، که بالاخره سر برمیگردونه میبینه اینوری روزه است، اون روزه است، معلمش روزه است، حالا هوای مدرسه مارمزونیه، حالا هوای خونه مارمزونیه. الان بیرون میدونید تو بعضی از محیط ها اجتماعات اصلا اینجوری نیست، یعنی انگار نه انگار مارمزونه. و یکی از مدارس میدونید، خب دبیرستان های دور دوم تو ایام نوروز خیلی هاشون مدرسه غیر دولتی و مدرسه خاص اردو درسی دارن برای بچه های کلاس 12 برای کنکورشون. الان بعضی مدارس رو من شنیدم که رسماً برای اردوی درسی بچه کلاس 12 بچه 18 ساله برنامه اردو درسی عیدو که دادن، رسماً توش برنامه غذایی داره. پذیرایی میان وعده این ساعته، نهار این ساعته، مدرسه نهار میده. اصلا انگار نه انگار، انگار مثلا اینجا ما مثلا توی اسکاتلند مثلا داریم مدرسه اداره میکنیم. اصلا انگار نه انگار که ما رمزونه، خیلی راحت برنامه داره، تایم داره. خب ببینید متاسفانه حتی مدارس بعضیاشون اینجوری شدن و بچه‌ها باید تحت تأثیر جو مثبت خیلی چیزا در وجودشون نهادینه بشه، فقط به امید اینکه خودش باید عقل رس بشه. خب همونطوری که عقل هست، بالاخره هوای نفس هم هست، وساوس شیطان هم هست، دوست و رفیق و جو جامعه هم تأثیر بعدش رو میگذاره. ما باید بسترسازی کنیم و اصلا نترسیم. اگه واقعا کسی شرایطش جوری بود نمیتونست بگیره، خب بله اون استثناست که دیگه محل بحث ما نیست. ما در مدرسه در ایام مبارک به خاطر همین که فضا و اتمسفر مارمزونی و روزداری و این حال و هوا باشه، خب خیلی سلام علیکم، یالله خوش آمد، خیلی برو نمیاریم که مثلا دانش آموزی ممکنه یه عضو شرعی داشته باشه و نتونه روزه بگیره، چون میخوایم جو عمومی جو روزداری باشه و باب نشه که خب یه عده‌ای مثلا غذا میخورن. لذا ما امسال زمان یا مکان مشخصی رو برای بچه‌هایی که روزه نیستن معین نمی‌کنیم که نهار بخورن، که یه فضایی باشه تو مدرسه که خب حالا یه عده روزه نمیگیرن و بعد یواش یواش انگشت نما هم میشن که حسن علی جعفر و حسین علی جعفر اینا مثلا روزه نیستن و قشنگ یه ساندویچ اینقدی با خودشون بیارن و زور برن اونجا مثلا غذاشون رو میل کنن و اینها. ما خواهشمون اینه اگه عزیزی نمیتونه یه روزی رو روزه بگیره، حتما صبحانه کامل تو خونه میل کنه و تو مدرسه کاملا ظاهر روزداری رو حفظ کنه. سعی ما اینه که مثل پارسال مدرسه رو اگه انشالله برنامه معلمین بعد از ظهرمون راه بده یه مقداری در حد مثلا یه 40-50 دقیقه زودتر تعطیل کنیم، مثلا حدود 3 بچه ها تعطیل بشن و این عزیزانی که مشکل دارن نمیتونن روزه بگیرن ساعت 3 میان منزل، حالا 3:30 یا رو به 4 زودتر دیرتر میان منزل و انشالله در منزل میتونن نهارشون کامل میل کنن. اگر تو مدرسه کسی هست خدای نکرده مثلا مشکل زخم معده داره یا یه چیزی که بالاخره در طول روز باید یه بیسکویتی مثلا دهنش بگذاره، خب این میتونه خصوصی با معلم راهنماش هماهنگ کنه توی فرصتی. مثلا آقای فرضی میگن آقا الان بچه‌ها همه دارن میرن پایین وضو بگیرن برن نماز خونه، شما تو طبقه باش بیسکویت تو بخور، بعد مثلا با یه 2-3 دقیقه تأخیر بیا وضو بگیر بیا نماز خونه. خیلی چراغ خاموش که هم اون عزیز اذیت نشه، همین که ما شرایطمون شرایطی باشه که انشالله حرمت ماه مبارک و حرمت بچه‌هایی که دارن تو سن پایین روزه میگیرن حفظ بشه. یه دانش آموز کوچولو موچولو کلاس هفتمی روزه بگیره بعد ببینه مثلا دوستش تو کلاس هشتم یه ساندویچ مشتی آورده و به عنوانی که من مشکل دارم یا مثلا بیمارم بیاد زرد ساندویچشو مثلا گاز بزنه، خب این بالاخره رو اون بچه کوچیکم تأثیر بد میذاره یا رو هم کلاسیاشون ممکنه این سوء تأثیر رو داشته باشه و یواش یواش ممکنه اول ما رمزون مثلا 2-3 نفر بخوان نهار بیارن، یواش یواش یه خود بگذره ممکنه این 2-3 نفر بشه 7-8 نفر 20 نفر. سلام علیکم، خوش آمدید. به این جهت شما هم توجیه کنید عزیزان رو، ممکنه یه خوردم اذیت بشن، اب نداره، بالاخره آدم یه خوردم به احترام دوستانش به احترام همکلاسی روزدارش و به حرمت ماه مبارک حالا یه خودم آدم سختی میکشه دیگه. آقای الله خوش آمدید. آب خوردنه که خب بالاخره میره سر شیر آب میتونه بی سر صدا یه آبی میل کنه، صبحونم کامل خورده باشه، عصرم بیاد خونه بخواد مثلا نهارشو میل بکنه، اینجا در حد یه بیسکویتی چیزی میتونه با هماهنگی با آقای فرزین توی زمانی که تو چشم نباشه میل بکنه، که هم مشکلی برای این عزیزانی که کسالت و بیماری دارن و اجازه روزه ندارن پیش نیاد، هم انشالله اون جوی که عرض کردم تو مدرسه آسیب نبینه. عرضم به حضورتون که من نکته بعدی و عرض آخرم در رابطه با ایام نوروز هست. ما در تکالیف نوروزی من اجمالاً این عرض بکنم، خب ما به جهت این که هم فاصله بین درس ها خیلی زیاد نشه و بچه ها بالاخره دچار فراموشی که میشن، یه مقداری زهر این فراموشی رو ما بگیریم، تکلیف عید بدیم به بچه ها هر سال. امسال چون بچه ها توی کل عیدشون تو ماه مبارک رمضان هست، یه مقداری تکالیف رو سبکتر کردیم. ما قبلا در درس حساب و هندسه و فیزیک و ادبیات و عربی و تو کلاس نهم زبانم به اینا اضافه می شد تکلیف می دادیم. امسال فقط در حساب و هندسه بچه ها تکلیف دارن، چون کل عید ماه رمضونه و روزه هستن، میخوام یه خورده سبکتر باشه، فقط تکلیف حساب هندسه دارن، اونم معمولا در حد 7-8 روز تکلیفه. اینا حدود مثلا 15 روز 16 روز، حالا کمتر بیشتر تعطیل هستن، ما در حد 7 روز 8 روز این حدودا تکلیف میدیم، فقط هم در حد حساب و هندسه. احتمالاً بچه‌ها ممکنه شب تا سحر بیدار باشن، چون بالاخره فرداش هم تعطیلن، شب تا سحر رو بتونن، حالا بعضی ها اهل بالاخره شرکت در مجالس دعا و ابو حمزه و دعای افتتاح و برنامه‌ای هستن، یا ممکنه مثلا تو خونه باشن تکلیف بنویسن یا پای تلویزیون باشن یا هر چی، و تو روز بیشتر استراحت کنن. بعدم نیست تو ایام تعطیلات نوروزی بچه ها این رویه رو در پیش بگیرن، شب تا سحر بیدار باشن، خب بالاخره هم راحت میتونن بخورن، هم میتونن سر خودشون راحت تر گرم کنن، تکلیفاشون هم مثلا همون موقع انجام بدن، تو روز و بیشتر استراحت کنن که هم خیلی نفس شما رو نگیرن، بالاخره پسر بچه تو خونه بیکار باشه، چیزی هم که نمیتونه بخوره، تو یخچال خودش یه حوصله واکنیه برای این بچه ها، اگر یخچال هم نمیتونه بره، خب دیگه مجبوره خواهر برادر کوچیکتر رو مثلا خدمتشون برسه و بالاخره بی نصیب نذارن اهل خونه رو. تکلیف ما در همین حد حساب و هندسه است. یه چند تا نکته است، من بیادبی میکنم، یاداوریه، شما خودتون استادید، خدمتتون عرض میکنم در مورد ایام نوروز. به این نکات به نظر میاد که اگر توجه داشته باشیم انشاءالله بتونیم از این ایام استفاده بهتری ببریم. ایام نوروز ایام بطالته، یعنی اگر ما مراقبت نکنیم 14-15 روز یه تکلیف مختصر حساب هندسه، بقیهش هم دیگه فی امان الله تا مثلا 14-15 هم که بخوان برگردن. اگر ما نتونیم سر بچه ها رو گرم بکنیم به عناوین مختلف، عرض کردم دیگه، حالا از دعای ابو حمزه گرفته تا فرض کنید دید و بازدید و صله رحم، تا حالا هر برنامه‌ای که هر خانواده‌ای به شرایط خودشون دارن، این بطالت مزاحمه. البطالتو ام العیوب، بیکاری مادر عیوب مختلفه، و باید یه جوری برنامه رو تنظیم کنیم که بچه ها زیاد بیکار نباشن. خیلی از مشکلات حتی اخلاقی در سایه این بیکاریه و فراغته اتفاق میفته. بنابراین این که بچه ها بیکار باشن و توی منزل مخصوصا تنها، خب اینا همه ممکنه که احتمال خطر رو افزایش بده. یه بستر خیلی خوبیه ایام تعطیلات نوروز برای همراهی بیشتر پدر مادرها و بچه ها. شاید در کل سال تنها زمانی که پدر، مادر، فرزندان همه با هم دیگه خونه هستن فقط ایام نوروزه. حتی تابستون اینجوری نیست، چون مثلا پدر سر کار، مادره که شاغلن، تابستون هم سر کارن، بچه ها ممکنه مثلا توی زمانهایی مخصوصا شهریور ماه تعطیل باشن و بیکار باشن. فقط عیده که همه کنار هم هستن. میتونیم این شرایط رو به گلستان تبدیل کنیم، خوش و خرم، صمیمیت ها بیشتر بشه و انس و الفت بچه ها با ما افزایش پیدا بکنه. میتونم میدان جنگ و کدورت و اختلاف و ناراحتی باشه، پدر مادر لحظه شماری کنن کی میشه 14 فروردین بشه از دست راحت شیم، نوجوانم بگه کی میشه که مدرسه ها باز شه و من دیگه اینقدر مثلا با شما نخوام سرکله بزنم و یا مثلا فلان، یا شما هی به من ایراد بگیرید. و باید سعی کنیم که روابط صمیمانه ای باشه. تکریم، احترام گذاشتن رمز موفقیته. باور بفرمایید تو مدرسه خود ما هر موقع که از این سلاح استفاده میکنیم میبینیم که خیلی موفق تریم. یه جایی نمیشه، بالاخره تو مدرسه آدم خب گاهی وقتا باید یه نهیبی هم بزنه، یه اخمی تخمی، یه تشری، یه جدیتی، ولی هر چقدر که بتونیم. یعنی اگر من به دانش آموز بگم که شما چرا اینجایی؟ مگه زنگ نخورده؟ خب این یه مدله. یه مدل اینه که مثلا بهش بگم که فلان جون زنگ خورده ها، اصلا بلافاصله میگه بله بله چشم آقا. خیلی فرق میکنه. من بگم 100 بار مگه نگفتم زنگ خورده تو هنوز اینجایی، چرا نمیری سر کلاس؟ با این چه بگم فلانی زنگ خورده ها، با یه مثلا ادبیات دلنشین، با یه احترامی، با یه مثلا تقدس جون، یا مثلا اسم کوچیکشو بگم فلانی، مثلا خب الان نکنه معلم زودتر از شما سر کلاس برن، خب خیلی جالب نیست فلان. ببینید یعنی اگر ما به بچه ها احترام بذاریم خیلی از تنش ها کم میشه. خیلی از تنش هایی که مخصوصا مادرها با بچه ها دارن به خاطر این که ببخشید خیلی صریح بگم، با ادبیات جبهه و جنگ بگم، ما میذاریم تو برجک بچه ها، یعنی نمیذاریم، نه ور میداریم، صاف با اسلحه معمولی هم نه، با RPG 7 میذاریم تو پیشونی طرف. خب معلومه که این تیر کمونه میکنه، یا به خودمون برمیگرده یا میزنه در دیوار رو از بین میبره دیگه. یه چیزی رو خیلی لخم و زمخت با ادبیات امر و نهی، خیلی وقتا هم در حضور دیگران، در حضور خواهر و برادر و نمیدونم پدر بزرگ مادر بزرگ، یه ها مثلا یه چیزی میگیم طرف رو ضایع میکنیم، یا بالاخره حرمتش رو نگه نمیداریم. خب او هم گارد میگیره دیگه، حالا یکی اخم میکنه، یکی در میکوبه به هم، یکی یه خود گستاختر جواب ما رو میده، یکی مثلا برخورد دیگه میکنه، یکی لج میکنه، یکی مبارزه منفی میکنه با ما. اگر بتونیم از سلاح تکریم و احترام و اکرام بچه ها استفاده بکنیم، میتونیم از این ایام انشالله به نفع تحکیم روابط خانواده استفاده کنیم. من ببخشید اینو میگم، شما باید منو نصیحت کنید، ولی واقعیت اینه، ما تو مدرسه داریم میبینیم، تو همه دوره هامون، نه که فکر کنید اینا رو دارم به اولیای هشتم میگم حتما تو بچه های هشتم این مشکلات زیاده، نه، تو همه دوره ها متاسفانه هست. ما تعداد خانواده هایی که پدر مادرها با بچه ها روابطشون خیلی گرمه، در این اینکه حرمت پدر مادر حفظ میشه، پدر مادر خودشون رو به اندازه بچه ها خار و خفیف نکردن، پایین نیوردن، جایگاهشون محفوظه، احترامشون محفوظه، ولی روابط صمیمی باشه و با هم راحت و روون کار کنن، خیلی کم داریم. یا پدر این رابطه خوبو داره مادر نداره، یا برعکسه، یا خیلی از بچه هامون هستن نه پدر نه مادر هیچ کدوم رابطه شون با بچه ها خوب نیست. اشکال نمیگم فقط از پدر مادرها، خیلی وقتا از بچه هاست، ولی بالاخره بچه اسمش روشه، بچه است دیگه. ما باید یه خورده بیشتر تدبیر کنیم. بنابراین از این فرصت ها میشه به بهترین نحو استفاده کرد. خیلی وقتا ممکنه تو جمع خانوادگی، تو دید و بازدیدها سراغ میگیرن، مثلا فرض کنید خب آقا فلانی چطوره، درس میخونه نمیخونه، خب من جلو خودش بگم ای آقا وقت برای همه چی داره جز درس، خب با تریلی از روش رد شدم دور از جونش دیگه، بعد من چه انتظاری دارم مثلا، یا تو هر مورد دیگه، یا من همجوری مثال میزنم. بنابراین این فرصت رو میتونیم انشالله استفاده کنیم. عرض کنم که توی تجربه کار تربیتی که حالا هم بنده حقیر هم همکارای محترممون توی مدرسه داشتیم توی این سالها، خیلی از مشکلات اخلاقی و انحرافات بچه ها از ایام تعطیلات نوروز استارت خورده. یعنی مثلا یه موردی یهو تو اردیبهشت ماه جدی شده، پیگیری کردیم تو گفتگو و صحبت اینا، تقش در اومده به قول معروف که این از مسافرتی که تو عید با فلان خانواده رفتیم، مثلا این آقا پسر یه جنس مخالف همسن خودش تو خانواده فامیل یا مثلا دوست خانوادگی بوده، تو این سفر این جرقه خورده. یا مثلا فرض کنید که ما خونمون ماهواره نداشتیم، دید و بازدید رفتیم خونه مثلا عمقزی خالقزیمون، اونجا مثلا ماهواره داشتن، اونجا یه چیزی که نباید ببینم بنده دیدم و این شده جرقه شروع یه داستانی، بعد ادامه پیدا کرده آقای الله خوش آمدی. یا نمیدونم مثلا فرض کنید که پسر خاله، پسر عمه، پسر دایی، پسر عمو از دو طرف مثال بزنیم که باعث کدورت نشه، بالاخره چه در فامیل مادری چه پدری، خب این فرصت تعطیلات بزرگترها بالاخره نشستن و با هم صحبت و نمیدونم گفتگو میکنن و حرف میزنن و این نوجوانام با هم دیگه هستن. یهو میبینید که مثلا یه چیزایی که نباید بشنوه از همسالانش شنیده، یا چیزایی که نباید ببینه، یا مطالبی مسائلی، و شروع یک سری مشکلات شده. نمیگم همه مشکلات، ولی بعضی از مشکلات شروعش، استارتش یا تشدیدش مال ایام نوروز اگر ما غافل باشیم. از اون برم ببینید، ما مثل همه مسائل که همونطوری که افراط بده تفریطم بده، اینم همینطوره، مثل احکام میمونه. خب احکام شرعی رو نگیم نمیشه، وقتی میگیم یه عده از این ور پشتمون میفتن، یه عده از اون ور، یه عده بیخیالن، نه رعایت طهارت نجاست میکنن نه چیزی، یه عده از اون ور وسواسی میشن. اینا همینطوره. این تذکرات خدای نکرده اولیای محترم رو وسواسی نکنه که ما چهار ستون بدنمون بلرزه اگه مثلا پسر ما میخواد دو دقیقه با پسر خالش، پسر عمش صحبت کنه، یا چهار تا مثلا جوون اون اتاقن، اینم بره اون اتاق، ما هی ده بار بریم سرک بکشیم و هی مثلا فلان چرا اینجایی، بیا پیش خودمون بشین و اصلا اینقدر قضیه رو خراب کنیم و برخوردهای تابلوگونه داشته باشیم که بدتر خب کارو مشکل کنیم، سلب اعتماد بشه یا بچه ما معترض بشه، آقا آبرو منو بردین خانواده، آیا الله خوش آمدید، سلام علیکم، که مثلا منو بچه میدونن و منو مثلا دیگه آدم حساب نمیکنن و پدر مادر و بقیه ببینین چه جوری ان، و حواسون به همین جنبه ها باید باشه دیگه. ولی در این حال که وسواس به خرج نمیدیم، آقای الله سلام علیکم خوش آمدید، وسواس به خرج نمیدیم و افراط نمی کنیم، از اون برم خیلی اطمینان کامل که من به بچه‌ام اطمینان دارم و بچه من اصلا از اون بچه‌ها نیست که شما فکر می‌کنید، این از اون ساده انگاری‌های تربیتیه. بنده تو این سن و سالم اگه بگم من که به خودم اعتماد دارم، این اول خطاست. مگه میشه من بگم که آقا من که دیگه اصلا احتمال انحراف و خطا و گمراهی در مورد بنده دیگه اصلا وجود نداره، چرا صد به یه نوجوان 14-15 ساله؟ در این حال که ظاهر باید اعتماد کامل باشه، اما باید بالاخره دورا دور و به طور مخفیانه ما مراقبت ها رو داشته باشیم. نکته دیگه صله رحمه. بله گاهی منزل بعضی از اقوام به دلایلی ممکنه صلاح نباشه که آقازاده‌های شما حضور داشته باشن، به دلیل همین نکته اخیری که چند لحظه قبل گفتم. شما ممکنه فکر کنید مثلا خانواده فلان فامیل ما خیلی شرط مناسب نیست. بالاخره من خودم مواجه بودم دیگه، عید دیدنی مثلا رفتیم وارد شدیم و الان هم که دیگه معمولا قدیم، حالا مهمون خونه جدا بود، الان که دیگه همه خونه ها تو هم دیگه است و نشستن و تلویزیون روشنه و کانال مثلا ماهواره هم هست و هیچ رعایت هم نمی کنن که این مهمونی که اومده خب لااقل به احترام اینا مثلا خاموش کنیم. خب اینجا جالب نیست، بالاخره تو همون نیم ساعت یه ساعت که نشستیم، خب پسر ما اونجا باشه ممکنه هزار یک دردسر درست بشه. همونطوری که بعضی جاها صلاح نیست بچه ها رو ممکنه نبریم، اونم البته باز باید مدیریت کنیم، اگه خودش دوست داره نیاد استقبال کنیم، اگر نه ما یه جوری فرصت رو جوری بچینیم که حساس نشه که ما صلاح نمیدونیم اونجا ببریمت، همه اینا باشه. اما جاهایی که این تالی فاسدها رو نداره، اتفاقا بچه ها رو تشویق کنیم که در قضیه صله رحم قدم جلو بگذارن. فکر نکنیم که دید و بازدید مال ما بزرگتر است. خدا رحمت کنه، ما یه فامیلی توی فامیل خانممون داشتیم که به رحمت خدا رفت، ایشون که از عزیزان که نشستن ایشونو دیده بودن و میشناختن، ایشون میگفتش که تو خدا توی این دید و بازدید بچه هاتونو بیارین بچه هامون همدیگر رو بشناسن، اگه تو خیابون مثلا تصادف کردن یقه همو نگیرن، تو گوش هم نزنن، بدون این بنده خدا فامیله، ما مثلا با هم فامیلیم خبر نداریم، یه اونو گلاویز شدیم تو خیابون. حالا این شوخیه، ولی واقعیت اینه، ما بالاخره یه نسل اونورترمون خیلی وقتا همدیگر اصلا نمیشناسن، یعنی تو خیابون همدیگر ببینن نمیدونه این فامیله، خیلی هم دور نیست، مثلا نوه عمشه نمیدونه، یا مثلا این پسر عمو باباشه، نوه عمه مادرشه مثلا، یعنی حتی در این حد، نه اینکه الان بخواد دورتر بشه. تشویق بکنیم بچه ها رو توی این برنامه های صله رحم و دید و بازدید شرکت کنن. البته اگه یه نوجوانی علاقه من نبود، نباید در حدی اصرار کنیم که خودش یه معضلی بیشتر از صله رحم نکردن ایجاد کنه. گاهی دعوا و یه مثلا یه هفته ما قهریم که چرا گفتیم بیا خونه فلانی نیومدی، خب این صله رحم نکردنش بد بود، یه هفته با پدر مادرش قهر کردن که بدتر بود، که ما نیاییم به خاطر یه هدف حتی پسندیده کار رو خراب کنیم. من اینا که میگم خودم روم سیاه ها، خودم شاید در طول دوران پدری کردنم برای بچه هام خودم بعض وقتا پاروخطی کردم، اما این گاهی بعدش فکر کردم مثلا خب حرف من درست بود، ولی من به خاطر مثلا یه چیزی که درجه اهمیتش 10 بود اومدم یه چیزی که درجه اهمیتش 100 بود و خراب کردم. خب ول می‌کردی اون دهر رعایت نمی‌کرد، الان که بدتر شد که. یعنی بعضی وقتا ما روی اون حس مسئولیتی که فکر می‌کنیم مثلا بچه‌مون روابط اجتماعیشو همین الان در همین لحظه تو همین دید و بازدید امروز باید درست کنیم، نکنیم مثلا قرآن خدا غلط میشه، یهو میزنیم به تیپ و تاپ هم، بعد اصلا دیگه کار خرابتر میشه. بنابراین این افراط و تفریط رو باید دائم مد نظر داشته باشیم. یه نکته دیگه هم ببخشید بگم دیگه وقت آقای فرزین و وقت شما رو بیش از این نگیرم. عرض به حضورتون که من بعضی هایی دارم عروش میپرم نکاتی که اینجا علامت زدم عرض بکنم، یکی دوتا نکته جسارتا سریع بگم. یکی بحث قناعت و صرفه‌جویی در خرید هست. ببینید حالا الان ایام خرید برای نوروز و مثلا لباس جدید و کیف و کفش جدید و فلانی حرف ها ممکنه باشه. اولا اگه بچه ها خودشون مایل نیستن و فکر میکنن لباسی که دارن خوبه، من پیشنهاد میکنم شما خیلی اصرار نکنید، بذارید یه مقداری این فرهنگ ساده زیستی و ساده پوشی و قناعت در بچه هامون رشد کنه. حالا که خودش داره میگه لباسم خوبه، ما دیگه خیلی مصر نشیم. مگه واقعا میبینید آبروریزیه اون لباس؟ آبروریزیه، حالا بله اون قصهش فرق میکنه. و اگر هم قراره چیزی بخریم، ماها باید حواسمون جمع باشه بچه هامون خیلی اهل برند و مد بار نیان. من دیدم اینو، بعضی بچه ها از سنای پایین پدر مادر خیلی به شیک پوش بودن بچه اهمیت دادن. خب بچه کوچیک هم که هست پدر مادر هضم میکنن دیگه، بچه شون میبینن خیلی خوشگل و خوشقیافه و ترگل ورگل و هی عادتش دادن به نو پوشیدن، به برند پوشیدن. بعد این توی سن نوجوانی و اوائل جوانی دیگه، حالا ما میخواییم ساده باشه و ساده پوش باشه دیگه، نمیشه دیگه، دیگه عادت کرده دیگه، ما از پس بر نمیاییم. یه مقدار این قناعت و سادگی و حالا مثلا دو تا لباس اب نداره، یه دونشو میخریم، یکیش هم مثلا بالاخره دست یه بند خدایی رو میگیریم، یه انفاقی میکنیم، رعایتی میکنیم، کمکی میکنیم. حتی این یاد بگیره این نوجوان، بابا برای من قراره مثلا دو تا پیرهن بخری، یه دونه شو بخر، پول یه پیرهن دیگه رو مثلا بدیم به افراد بی بضاعت، حالا فلان خیریه است، فلان جاست، نمیدونم اینه اونه، حالا هر کی هر مورد خیرات و مبراتی که برای خودش داره. در ایام نوروز امسال الحمدلله چون ما رمزونه این خطر یه خود کمتره، ولی معمولا بیشترین مقدار قضا شدن نماز و اینها در ایام تعطیلات مخصوصا نوروز متاسفانه اتفاق میفته. اینم باید مد نظر اون باشه که این تعطیلات خدای نکرده باعث نشه که بچه ها نسبت به انجام فرایض دینیشون سست بشن. البته میگم ما رمزون الحمدلله کمک خوبی تو این قضیه است، ولی باز باید حواسمون باشه دیگه، بالاخره نمازی فوت نشه یا وظایفی کنار گذاشته نشه در این ایام، که نقض غرض نشه. انشالله میخوان یه خیر و برکتی از این ایام داشته باشن، به مشکل نخورن. صلاح میدونید در هنگام تحویل سال خب دوره هم حتما جمع باشید و بچه ها یاد بگیرن دعا کنن. خیلی ساده بچه ها به امام زمانمون الان موقع سال تحویل یه عیدی بدیم. عیدیمون این باشه مثلا یه سوره یاسین بخونیم به مادر امام زمان علیه السلام حضرت نرجس خاتون تقدیم کنیم، مثلا عیدیمون به حضرت مثلا این باشه آیت الکرسی بخونیم برای سلامتی حضرت، دعا کنیم برای فرج حضرت. خیلی از این ریزکاری‌های تربیتی رو در بستر مثلا موقع سال تحویل و نمیدونم کنار هم بودن و اینها میشه اینا رو القا کرد. القاعات مثبت در بحث تربیت بسیار بسیار سودمنده که انشالله شما بیش از ما عامل به این قضیه هستید. من خیلی موارد دیگه از روش رد شدم و سر شما رو درد نیاوردم، انشالله خودتون مستحضر هستید و اگه لازم باشه که انشالله آقای فرزین هم نکاتی رو در تکمله عرایض بنده خدمتون تقدیم میکنن. به پیشگاه مقدس پیغمبر اکرم و اهل بیت طاهرینشون صلواتی تقدیم بفرمایید.